أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در تقدم استصحاب سببی بر مسببی بود با اینکه متصالمون کم و بیش مورد اتفاق ولی وقع الکلام فی وجهی و توجیهه شیخ بیانی داشت مرحوم آخوند بیان دیگر مرحوم امام بیان سومی به زمینه توضیح مرحوم آقای خویی بیان چهارم رو نقل کردیم از درر وقتی اون بیانات لم یتم درر دو جواب داده یکی مشابه جواب شیخ که خوب گذشت چیزی و جواب دوم این که سبب همیشه رتبتا مقدمه بر مسببه طبعا اصل سببی هم طبعا مقدمون و بنابراین در رتبه طبعی اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد و از این جهت یقدم علیه این تعبیر مرحوم آیها شیخ عبارتشم عیناً نقل کردیم فل اولو فی مرتبت وجوده لیس له معارض اصلا در مرتبه وجودی اصل سببی معارض نداره فیحرز الحکم من دون معارضین وقتی اون حکم ثابت شد لم یبق لسانی موضوع اون دیروز اشاره کردیم مشکل تو همین کلمه زیله اگر اون اصل اولی جاری شد و موضوع اصل دومی رو از بین ببره هازا هو الحکومه بله چند نباید به این بیان اضافه کنیم بیان حکومت را که بعضی خود اون رو به عنوان یک راه مستقل قرار دادن به تقریب ان الاصل الجاری فی السبب انما یحکم به عدم الیقین به عدم نقض الیقین به معنا ترتب آثار المتیقنه علیه فهو ناظر الى ترتیب آثاره و من حل مسبب فل استحصاب فی السبب یحکم به ترتب المسبب علیه و عدم الاعتناء به شک اینم زمیمه کنیم به اون حرف اون وقت نتیجتا بله دیگه لا یبقا برای اصل مسببی موضوع اون به این ترتیب تمام ولی اشکال تو همین تیکه است قضیه ترتب رتبی بله در رتبه سبب اصل مسببی نیست نباش اما بالاخره اصل مسببی در رتبه خودش هست یا نیست و آیا در رتبه اصل مسببی اونجا تعارض پیدا نمیشه یه بحثی را مرحوم آخوند یه جمله‌ای داره در مبحث ترتب در کفایه در اهم و مهم نظیر این مطلب چه ولو در رتبه امر به اهم امر به مهم نیست اما در رتبه امر به مهم امر به اهم باقن پس باز تعارض پیدا میکنه این جمله مال اونجاست اینجا روشن‌تر بالاخره این اصل مسببی بله اول کار نبود او اسمش بذار اول احترامات کافی اول او اما حالا اول که او شد دیگه جا تنگ میشه و جا نمیده به دومی اونا در اونجاییست که مزاحمات خارجیه باشه اما عموم لا تنقض الیقین نسبت به دومی که بیل به کمرش نخورده و فرض اینه که الان اون هم هنوزم مشکوکن و متیقن، متیقن سابقش رو که دارد بلا اشکال، شکش هم هنوز هست. مگر شما بیایید بگید نه اون اصل اولی این شک رو از بین برد، یا حالا دیگه مصداق لا تنقض الیقین به شک نیست، برمیگردید به همون تعبیرات و حکومت، نیاز به اونها دارید؟ پس این نمیتواند خودش یه دلیل مستقل تلقی بشود، یه راه مستقل تلقی بشود. و مشکل تر از این مطلب تفریض که ایشون فرموده که اونجاها همه حکومت و ورود و حکومت شیخ و ورود مرحوم آخوند و دیگران یبتنی بر عدم حجیت اصل مثبت. چرا در اونجا میگیم حکومت؟ برای اینکه یکی میتونه موضوع دیگری رو از بین ببرد به خلاف العکس، الا به تخصیص بلا دلیل او به نحو دائر، هم در کلام آخوند بود صریحا، هم در کلام مرحوم شیخ بالاشاره. چرا قضیه یه طرف از اونجاها؟ اون یه طرفه بودن این کلام مرحوم شیخ و آخوند مبتنیست بر عدم حجیت اصل مثبت و که انه متسالمون بینهم. چرا؟ برای اینکه وقتی گفت آب پاکه یثبت بهی طهارت الصوب، اما اگر گفت صوب نجسه لا یثبت بهی ملزومه و ملازماته، لا یثبت بهی نجاست الماء. ولذا اون میومد پیش که یه طرف تصرف در اون میکنه اما اون نمیتونه دخالت در این مطلب پیدا بکنه. حالا اگر کسی همونجا میامد میگفت نه آقا ما اصل مثبت هم قبول داریم، یا لااقل در استصحاب قبول داریم، به ما انهو یشبه الامارات، وقت نتیجتا همون طوری که طهارت الماء یترب تبرش طهارت الصوب، نجاست الصوب هم یترب تبرش نجاست الماء، وقت می شدن متعارضا، حکومتی پیدا نمی شد. پس حکومت شیخ و ورود مرحوم آخوند یبتنی بر عدم حجیت اصل مثبت، ولی ایشون یده ای مرحوم آشیخ که بیان ما نه، ولو اصل مثبتم حجت بدانیم چنینه یتم. یعنی حتی با حجیت اصل مثبت ما بیانمون چی بود؟ میگفتیم سببی و رتبتن مقدمه، کاری نداشتیم به اون که تصرف بکنه نکنه چنین، نه رتبتن مقدمه. جواب این است که این مطلب که فرمودید حرف اون آقایون مبتنیست بر عدم حجیت اصل مثبت، این صحیحون بلا ریب. بیانات شیخ و مرحوم آخوند و دیگران و مثل مرحوم امام و آقای خویی و همه، بله مبتنیست بر عدم حجیت اصل مثبت بلا اشکال، و اگر اونجا کسی اصل مثبت رو حجت بدونه همه اون بیانات زیر سوال میره. اما شما میگید بیان شما مبتنی نیست، در صورتی که اگر اصل مثبت حجت باشد، خب بله اول این رتبه مقدم آمد گفت آب پاکه پس صبح هم پاکه، ولی هنوز صبح مشکوکن بالوجدان، یقین سابق هم داری به نجاستش، استصحاب اونم میگه این صبح نجسون پس آب هم نجسون، باز این تعارض در بینشون قائمه. حکومت و اینا هم که وقتی فرض کرده اصل مثبته تو کار نیست، پس هیچی دیگه ندارید. حالا فرض کنید جریان این دو اصل معارض من حیث رتبه طبیعی یکی عقب افتاد، ولی بالاخره مانع که نشد. پس اگر اصل مثبت رو حجت بدونی، حتی رو این بیان اخیر شما هم این مشکل باقی است. پس این بیان هم لا یتم به مجموعه. چه کنی؟ خیلی خوب، یه بیان دیگر. عده‌ای از آقایون گفتن اصل سببی مقدم علی اصل مسببی. چرا؟ لسیرت العقلاء و المسلمین، سیره مستمره بین المسلمین. بعدی هم ادعای اجماع کردن، یه واسه اجماعیست. سیره مسلمان ها یکشف عن رضایت المعصوم، اجماع هم همچنین. پس کنه یه دلیل تعبدی داریم آقا، دنبال قاعده و پیچ و خمها و این ریزکاری ها و پیچ و مهره ها نگرد، یه دلیل تعبدی داریم بر این مطلب. اجماع است و سیره و ولذا لم یخالف فیه الا بعض المتأخرین. سیرش هم میبینیم در عرف این چنینه، عرفی که ازن استصحاب بلد نیست، این قواعد رو نخونده، ادله استصحاب رو هم ندیده. اما اگر چنانچه شک بکند که زید آمد یا نه، شکش ناشی از اینه که زید زنده است یا نه. آمدنش اصل عدم داره، اما زندگیش استصحاب وجود داره. میگه چون موجود لابد اومده، دیگه به استصحاب اصل عدم مجید توجه نمی کنه. اینجا دوتا اصله، یکی سببی یکی مسببی. شک در آمدن منشه شک در حیات، وقتی استصحاب میکنه حیات را حکم میکنه به آمدن و برش ترتیب اثر آمدن میده، و دیگه به استصحاب عدم المجید توجه نمی کنه. و امثال این گونه موارد عرفی در میان عرف هست، و این یک شف از سیره عقلا، سیره مسلمین. این یه دلیل، یه بیان، کاری به اون پیچ و مهرهای تقدم و تأخر و امثال اینا نداریم. فرض می کنیم لم یتم، این یک. بیان هفتم، نه شما قبول نداری، شما قبول نداری جواب بده. بیان هفتم اینه که آقا شما استصحاب رو به چه دلیل حجت میدونید؟ حالا چه سببی چه مسببی چه معارض، به چه دلیل؟ از چرا کوتعبدتون؟ روایات، همون روایاتی که یدل بر حجیت استصحاب، همونو یدل بر تقدم اصل سببی بر مسببی. خود روایات یدل علی ذلک، همون روایات. ها؟ روایت هم در راه
دم
رعا. چرا؟ به چه دلیل؟
اونجا میگه که
پس همینطوری یه چیزی گفت، همینطوری یه چیزی گفت. کجا؟ در یه جد یا نبا الله با اکبر هست.
استثاب بر اصول، استثاب تهارت
روایات. حالا لابلاش، نه همش، بعضی ها که متعرض شده در موارد خودش. یک، صحیحه زراره وضو داشتم، حالا شک دارم که وضو دارم یا ندارم، میگه کنت علا یقین من تعارتی که فشکک فلیس یم بقیله که انتن قدر یقین به شک. نماز بخون اشکالی نداره. وسط لباس در لباس مثلا خون دیدم، استصاب میکنی تعارت را، تعالی پاک حالا بشور نماز تو ادامه بده. این استصاب تعارت. در مقابل این استصاب من شک دارم این نمازم درسته یا نه، نمازی که خوندم با لباس پاک بود یا با تهارت حدثی بود، وضو داشتم یا نداشتم. استصحاب بطلان صلات، استصحاب اشتغال به صلات، نماز به گردنم بود نمیدونم ساقط شد یا نه، استصحاب اشتغال داری. ولی شک در اشتغال صحت و عدم صحت صلات ناشن از وضو داشتن و نداشتن. امام در متن این روایت میگه استصحاب کن وضو را و بنا بگذار بر صحت نمازت، نه قضا نمیخواد، اعاده نمیخواد. ولا تعد. اینجا چیه؟ یه مصداق از مصادیق تقدم اصل سببی بر مسببی. ها بله، حالا اینجا یه کلامیست چون بعد در اینجا دوتا استصحابمون چیه؟ یکی استصحاب وضو طهارت و دیگری استصحاب اشتغال ذمه به صلات. آیا ما در مورد شک در اشتغال ذمه استصحاب داریم یا قاعده اشتغال؟ فرقش چی هستن؟
قاعده اصل، قاعده
بذار خودش بگی. استصحاب بله با توجه به حالت سابق است. قاعده اشتغال نه، خودش قاعدتون عقلیه که اشتغال یقینی اشتغال ذمه یقینی یقتضی براءت ذمه یقینی را و عقلائیاً تا وقتی که یقین پیدا نکنی مؤمن نداری. ولی تو میگه قاعده اشتغال اینو احتیاطه، مؤمن نداری. حالا اگر در اینجا اون اشتغال به صلات رو به حساب قاعده اشتغال حساب بکنی، تقدم استصحاب بر او که روشنه. اون که بحث اینجا نمیخواد دلیل خاص نمیشه، برای که تقدم استصحاب میشه بر اصول عملیه یا عقلیه، که اینو اول بحث در تعارض اصول تقدم استصحاب بر اصول عقلیه واضحون، چه بر اشتغال، چه بر براءت عقلی، چه بر تخییر عقلی واضحون. ما بحثمون در تقدم یک استصحاب بر استصحاب دیگر است. نه اینجا که استصحاب نداریم، اینجا قاعده داریم، ولی صاحب بر قاعده یقدم. این مطلب یه مطلبی است مورد اختلاف بین شیخ و مرحوم آخوند. مرحوم آقای آخوند شیخ میفرماید به این که نه، قاعده است بعد استصحاب، در یه رتبه نیستن. مرحوم آخوند میگه نه، استصحاب و قاعده اشتغال هر دو با هم جاری می شود، تقدم بر یک دیگر ندارد در متوافقین. روی مسلک مرحوم آخوند اینجا مشکلی نداره، بالاخره استصحاب هم مقابل اون استصحاب است، یعنی مقابل استصحاب وضو، استصحاب طهارت استصحاب الاشتغال هست ولو در کنار قاعده اشتغال. چکار میکنی با اون استصحاب؟ لابد این که بگید اون استصحاب طهارت حاکمون علی مقدمون علی. پس این روایت یدل علا ذالک. اما اگر مبنای شیخو گفتی که نه در مرحله اول تا قاعده اشتغال هست نوبت به استصحاب نمیرسه، بسیار خوب، استصحاب طهارت قاعده اشتغال از بین برد. حالا که برد، آیا استصحاب طهارت استصحاب اشتغال میاد یا نمیاد؟ باز دو مرتبه استصحاب اشتغال سر و کلش زنده است. حالا که شد استصحاب الاشتغال، پس عباس الکلام هو الکلام. از کجا که استصحاب طهارت نه استصحاب الاشتغال؟ لابد این که بگیم روایت خودش یدل بر تقدم اصل سببی بر اصل مسببی.
اول
هر کدوم در این میخوایم بگیم، هر کدوم رو بگیم اشکالی نداره. خوب دقت کنید، تکرار میکنم ببینید، اگر مثل قول مرحوم آخوند رو بگیم که از اول قاعده اشتغال و استصحاب الاشتغال با همه، بله هر دوش، در طرف مقابلش هم استصحاب الطهاره، امامم بر مبنای استصحاب الطهاره گفته فلا توعد، اثر رو بر او بار کرده، معناش اینه که به این قاعده اشتغال و استصحاب الاشتغال به هیچ کدومش اعتنا نکرده. تقدم اصلی بر مسببی، این موردش. اگرم گفتید نه، قاعده و استصحاب اشتغال در دو رتبه، بسیار خوب، رتبه اولش قاعده اشتغال، خب او تقدم استصحاب الطهاره برش آسانه، اما بالاخره بعد از سقوط او آیا استصحاب اشتغال جاری میشه یا نمیشه؟ چرا موضوع داره؟ ها عجب، خیلی لطف کردی. پس جای استصحاب اشتغال هست، مگر این که بگید به تقدم سببی از بین میره، وازا دلیل بر تقدم اصل سببی بر مسببی، همونی که بخواید دلیل قرار بدیم میگه نه دیگه. خب این یه روایت. روایت دیگر از روایات باب استصحاب، روایت قاسانی یا قاشانی یا کاشانی، سوال میکنه ان یوم شک هل یجب فیه صوم ام لا، آیا افطار کنم یا روزه بگیرم؟ امام تعبیر میکنه در جواب الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. امام با این جواب دو تا مسئله رو جواب داده، کما اینکه سؤال سائل محتمل هر دو مسئله بود. سألتو ان یوم شک، روزی که برای ما مجهوله، یجب فی صوم ام لا، نگفت یوم شک اول ماه رمضان، آخر شعبان، مردد بین آخر شعبان و اول رمضان، یا نه آخر رمضان و مردد بین آخر رمضان و اول شوال. ما همیشه در ماه رمضان دو یوم شک داریم، یه یوم شک اول، یه یوم شک آخر. امام با یه جمله جواب هر دو رو داد، سمل رؤیا و افتل رؤیا، اولی سمل رؤیا، اگر ماهو دیدی روزه بگیر، معنیش اینه که تا ماهو ندیدی روزه لازم نیست. اون ندیدنه، افتل رویه مال اونجا نیست، افتل رویه مال طرف آخر ماهه. و افتل رویه تا ندیدی افطار نکن، روزه بگیر. بعدم تعلیل میکنه، الیقین لا یدخله الشک، که از همین استصحاب استفاده میشد. آه این دلیل استصحاب بود دیگه. حال اگر این شک را روز اول ماه فرض کنیم، اول ماه رمضان، اونجا بحثی نیست، استصحاب مساعد با همین سمل رویه، یعنی تا ندیدی ماه رمضان ثابت نیست، وجوب روزه نیست. استصحاب میگه بقای شعبان فلا یجب الصوم، این مساعد با استصحابه. اما در طرف آخر ماه چی؟ سم لرؤیه و افتل لرؤیه، در آخر ماه رمضان استصحاب بقای رمضان میگه چی؟ یجب الصوم. اما استصحاب عدم و وجوب صوم ماه رمضان، وجوب صومش روز به روزه، کل یومین یه وجوب میاد. آیا فردایی که یوم شکه وجوب صوم دارد یا ندارد؟ استصحاب حکمی میگه لا یجب، جعل شده برای اون روز صوم یا نه، وجوب صوم ام لا. استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الوجوب، میگه نه وجوب ندارد. استصحاب بقای رمضان میگه یجب الصوم. استصحاب عدم وجوب صوم، عدم و جعل الوجوب برای صوم اون روز، میگه لا یجب. برای حالت سابقش، یه روزی خداوند برای غیر محرمزونه که جعل وجوب صوم نکرده، آیا فردا از محرمزونه تا جعل شده باشه یا نه؟ نه، جعل وجوب صوم برای فردا نشده. این حالت سابقه داره. در این حال امام حکم رو مترتب کرده بر چی؟ و افتل رویه، تا ندیدی افطار نکن، وجوب الصوم. این دوتا اصل خودش اصل سببی و مسببی است. شک من در این که فردا یجب الصوم ام لا، جعل الوجوب ام لا، ناشیست از این که من رمضان ام لا، استصحاب رمضان میگه باقی است ماه رمضان، فردا هم از این ماهه، اون میشه اصل سببی. حکم رو امام برده رو اصل سببی و به این اصل مسببی اعتنا نکرده. پس میبینیم در آخر ماه، در اول روز اول مردد من رمضان او شوال، دو تا استصحاب داریم متخالف. این دو تا رو در اول ماه نداریم، در اول ماه این دو تا هر دو با هم موافقن. استصحاب بقاء شعبان پس روزه واجب نیست، استصحاب عدم وجوب صوم، عدم و جعل الوجوب برای این روز هم با هم متوافق.
مثلا تو مثال مناقشه
احساس کنیم، مثال درست نیست. چیز درست نیست، گریه نکن، حرف داری درست بگو.
الان اینکه استصحاب کنیم ماه رمضان رو چجوری سبب عدم وجوب ماه رمضان میشه؟
استصحاب کنیم ماه رمضان رو نمیگیم،
این استصحاب نه، این استصحاب
شک سبب و مسبب. بله بله سبب و مسببی، یعنی شک در مسبب ناشی از شک در سببه، حکمشم این چنینه، یعنی شارع جعل وجوب را لرمضان. اگر موضوع فردا رمضانه چی؟ یترتب برش وجوب الصوم.
وجوب الصوم
بسیار خوب، یترتب برش. شما اون استثابت میگه عدم وجوب الصوم، خیلی خوب. نه این شک برای این که از رمضان شدن سبب میشه برای وجوب، شک در اون وجوب و عدم وجوب ناشیست از رمضان شدن و نشدن. اگر بگی واجب نیست لا یثبت انه من رمضان نیست، اما بگی واجبون یثبت انه من رمضان، یه ترتب برش وجوب صوم. نه خیر، استصاب براعته، استصاب براعت مقدمون بر اصل براعت. بله عدم جعل، عدم اصلاح داخل سابقه، حالت سابقه داره. براعت اونجا میرن سراغش که حالت سابقه نداشته باشن، نمیدونن اونجا اصل براعت مکرر. اینو در رسائل اگه خونده باشید، مکرر یدل علیه الاصل والقاعده، دوتا شیخ قائله به این که به اصطلاح ترتیب بینشونه. مرحوم آخون میگه نه ترتیبم نیست، دو چیزه. پس بنابراین میبینیم در این روایت هم امام علیه السلام اصل سببی رو بر مسببی مقدم کرد. باز روایت دیگر، روایت عمار ساباتی تو جلد اول وسائل ابواب الباء المطلق روایت چارمش، انه سأل ابا عبدالله یا سئل ابا عبدالله عن رجل یجد فی اناءه فارتا وقد توزع من ذلک الاناء مرارا او اغتسل من او غسل ثیابه وقد کانت الفأرة متسلخه. اون وقتا خب آب تو خونه ها حوض و آب لوله کشی و امثال اینا که نبود، یه حب به آب داشتن، حتی رو حوضه کوچیک هم نبود، سیمان نبود اون وسط ها. از این خمره های بزرگ که پایینش شیر میذاشتن آب میریختن تو اون، به قدر احتیاجشون برداشت میکردن. بله آقا؟ اصفهانیا بدتر بوده، اصفهان زاینده رود داشت، اما تو خونهاشون که نبود همه جا، که اونم نجف آباد که زاینده رود نداشت، تو خود اصفهان داشت. بله بله بله، اون که مطلبی نیست، همیشه از مال یزدی‌ها استفاده میکردید، اون مسئله دیگه. بله بله. خب در نجف، کربلا، مدینه، امثال اینها در ایران هم زیاد بود، خیلی زیاد قبای آب، حتی تو مساجد قبا آب بود، زیر شیر بود، ازش وضو میگرفتن. میگه به این که این آقا از میان از این حب آب، از این ظرف آب انا وضو گرفتم، غسل کردم، لباسمو شستم، حالا میبینم یه دونه موش توش افتاده، موشی که متسلخ شده یعنی پوسیده شده. خب این حب کر نبود، شده نجس. نجس که شد چی؟ نه وضوم درسته، نه غسلم درسته، نه تطهیر صوبم درسته، حالا چی کنم؟ این برام پیش آمد کرده، مثلا رجل کذا فقال. امام فرمود اگر بعد از این دیدن غسل کنی، وضو بگیری، لباس تو بشوری، بله غسلت باطل، وضوت هم باطل، صوبت هم نجس، اما اگر کاری که قبلا کردی و بعد این رو دیدی، ممکنه این موش همینجور پوسیده افتاده اون تو، قبلا بله تو توی کاسه ای توی ظرف دیگه ای افتاده بوده، پوزیده بوده، یه کسی اون آب رو یه اومده شبونه تو تاریکی خالی کرده رو این آب بدون توجه اینکه هم چیزی توش هست. بله احتمال بیول اون اشکولی. امام میگه اگر اینجور شد نسبت به اون اعمال گذشتن استصحاب طهارت داریم، از این زمانی که حالا یقین داری دیگه نه، اما نسبت به اون اعمال گذشتن استصحاب طهارت داری و اشکالی نداره. حالا تعبیر امام فقال امکان رعاها فی الانا قبل ان یقتسل او یتوزع او یقسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما رعاها فی الانا. اگه بعدن این کارو کرد فعلیه باید این لباسشو بشوره، نه تنها این، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة، همه اینو بعد احکام نجاست. و ان کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الما شیئا، بعد از اینکه اون کار رو کرده و فارغ شده حالا میبینه دیگه دست به اون آب نزنه، ولیس علیه شیئون، اما اون غسل الید و غسل صوب و اعاده وضوع و اینایی رو که گفتیم نه، هیچ کدوم بر عهدش نیست. خیلی خوب. چرا؟ لأنه لا یعلم متى سقطت فی، نمیدونه این چه افتاده تو این با آب، لعله ان یکون سقطت فیه تلک الساعت التي رآه، شاید همین حالا که دیده افتاده، به همین شاید، ولو به قول شما مزنون الخلاف، به قول شما احتمال، به قول بیشترتون احتمال نشغولی، بله در استصحاب گفتیم استصحاب حجتون مادام عدم العلم بالخلاف ظنم ملحق به شک، یعنی گفتیم سابقا، برای که اینجا ها توجه بشه چه بشه خیلی چی؟ گفت شا بخشیده شیخ علی شا نمیبخشه، خدا پیغمبر امام این تسهیلات رو برای شماها قرار داده، اگر نبود استصحاب و قاعده طهارت و امثال اینها زندگی اصلا شدنی نبود. یا آدمایی که مبتلا به وسواس میشن چیه؟ همین احتمالات نشغولی ها؟ دیگه میتونه زندگی کنه؟
نه، امام به احتمالات نشغولی توجه کرد.
بله، میگه به همینم هم توجه کرد، بو پاک بله، که وسواس برات پیدا نشه. نه، واقعیت این خداوند، حالا انشالله بعدم میبینیم این قواعد، این استصحاب، قاعده طهارت، بعد قاعده حیض، قاعده فراق، قاعده همه اینها برای تسهیل بر مردمه. دین سهله سمحه هست، برای مردم مشکل نسازیم. همه جا هم وقتی میرید منبر هی از مشکلات نگید، جهنم رو باید گفت، مردم باید ترسون، در کنارش هم بحث امکان توبه با جشن مغفرت الهی، همه اینا باید همراه هم مطرح میشود، نه یک جانبه. بله 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 بله، شماها علما هم سخت نگرفتن هیچ کدوم، نه علما هم هیچ کدوم سخت نگرفتن. بنابراین حالا این روایت استنادن به استصحاب دقیقا لعله که الان شد ان یکون سقطت فیه تلک ساعت التي رآها، یعنی تا به حال شک داری میتونی استصحاب کنی، لا یعلم متى سقطت فی، چون لا یعلم میتونی استصحاب کنی طهارت الماء را. خب استصحاب میکنم طهارت الماء را، وضوم درسته، لباس هم پاک شد، در حالی که همه اونا هم اصل عدم داره، استصحاب و نجاست صوب داره، استصحاب و عدم و صحت الوضوع، عدم و تحقق طهارت داره. ها اونا همه استصحابات مسببیست. چرا شک میکنم که وضوم درست یا نه؟ چون نمیدونم آب پاک بوده یا نه. چرا شک میکنم لباسم پاک شد یا نه؟ چون نمیدونم آب پاک بوده یا نه. استصحاب و طهارت الماء را بر همه اونا مقدم میکنه و صریحا میگه نمازات درسته و هیچ وظیفه‌ای نسبت به اعمال گذشته به عهده نداری. این چیه؟ جز از باب تقدم اصل مسببی و اصل سببی بر مسببی. این روایت که سریع چیز خیلی روشن در فرع اولش که استصحاب ندارد، رسما امام حکم میکنه به چی؟ به اون استصحابات مسببی، عدم و صحت الوضوع، عدم و طهارت صبح، همه اونها رو دو مرتبه از سر وضوع بگیر، نمازات عاده کن، لباست رو از سر بشور. در قبال او اینجا که میرسه میگه نه، اونا دیگه کار نیست. این استصحاب و طهاره رو حکم میکنه بهش. این معناش تقدم اصل سببی بر مسببیست کسری در این مورد. از این روایات استفاده میکنیم تقدم اصل سببی بر مسببی کان مفروضن در بیان امام علیه السلام و یدل علیه هذه الروایات. و از همین جا هم یادآوری میکنیم طبق بحث دیروز امروزی که تکرار کردیم و بحثی رو که سابقا هم متذکر شدیم، خود اینا یدل در عدم صحت اصل مثبت، چه اگر اصل مثبت درست بود همینطوری که الان در شرح بیان مرحوم شیخ عرض کردیم، نه همیشه اصل مسببی با اصل سببی معارض می شد. خود اینها را در بحث اصل مثبت هم یکی از ادله قرار دادیم که خود اینها یدل بر اینکه اصل مثبت حجیت ندارد، میشه دلیل بر این. پس بنابراین مسئله واضحتون به تکال روایات خاصه بحث استصحاب، حالا ادعای اجماع هم شده، اجماع ناشی از این باشه یا نه خودش اجماع امر مستقل، در هر حال المسئله تو واضحتون انشاءالله. اینا در مورد تعارض استصحاب سببی و مسببی. بقیه کلام در مورد تعارض دو استصحاب که سببیت و مسببیت در بینشون نبوده باشد، انشاءالله شنبه به یاری خدا.